بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد از آنی که امکان مسئله روشن شد، تعبد به زن ممکنه، مشکلات عقلی ندارد، مشکلات عقلی را حل کردیم تحت عنوان جمع بین حکم ظاهری و واقعی. شبهه ابن قبه را رد کردیم. بعد از امکان بحث در وقوعه که آیا این ممکن واقع شده است یا نه. امکان ملازم با وقوع نیست، ممکن است چیزی ممکن باشد اما واقع نباشد. آیا در شریعت عمل به زن واقع شده است یا نه؟ قبل از آنی که ما ثابت کنیم که واقع شده یا نشده، یه مسئله را مطرح میکنیم. اون کدومه؟ اصل در عمل به زن چیست؟ اصل در عمل به زن حرمت است یا اصل در عمل به زن جوازه؟ البته کلمه زن که میگیم چیزی هنوز حجیتش ثابت نشده. آیا اصل حرمت یا اصل جوازه؟ دو نکته را در اینجا یادآور می شویم. مراد ما از این اصل در اینجا اصول عملیه نیست، کما اینکه بعضی از بزرگان تصور کرده اند که اصول عملیه است. نه، مراد از این اصل در اینجا مقتضای قواعد اجتهادیه. مقتضای قواعد اجتهادیه چیست؟ قواعد اجتهادیه که کتاب و سنت است، مقتضایش چیست؟ بنابراین اگر بگیم مقتضل است، یعنی مقتضل قواعد اجتهادیه، نه که اصل عملی. اینجا جای اصل عملی نیست. این یه نکته. یک نفر ممکن است سؤال کند غرض از این تأسیس اصل چیست؟ خب یک مرتبه برو سراغ ادله که آیا عمل به زن واقع شده یا نه. چرا قبل از آنی که سراغ اصل مطلب بروی، بس میکنید که مقتضای ادله اجتهادیه در عمل به زن چیست؟ چرا نمیرید یک مرتبه سراغ اصل مسئله؟ هل العمل واقعا او لیس بواقع؟ چرا سراغ اصل نمیریم؟ سراغ واقع نمیری مطلب؟ بگید نه، قبلا باید اصلی را تأسیس کنیم که هل العمل به زن امر جائز او امر حرام. چرا این اصل را تأسیس میکنیم؟ این یه نکته دارد. اون این است که اگر در آینده مسئله یک طرفه شد، فهمیدیم که واقع شده یا واقع نشده، هیچ. اما اگر در آینده به نتیجه نرسیدیم، لااقل در اینجا یک پایگاهی داشته باشیم که به این اصل عمل کنیم. همیشه اگر اصلی را در مسئله تأسیس میکنن، هدف همینه. در فقه هم اصل را تأسیس میکنند. هدف این است که اگر در آینده به نتیجه رسیدیم، اهلا و سهلا، دیگه نیازی به این اصل نیست. اما اگر در آینده نتونستیم به یک طرف برسیم، اقلا یک قضای آماده داشته باشیم که به اون عمل کنیم. بنابراین دو نکته را یادآور شدیم. اصلی که در اینجا میگن اصول عملیه نیست که شک درش اخذ بشه، مختز القواعد العامه است. ثانیگن چرا این اصل را تأسیس میکنیم؟ نه در اینجا، در غالبا مسائل فقهیه قبلا اصل را تأسیس میکنن، بعدن برن سراغ ادله. چرا؟ تا یه قضای آماده باشه. اگر در آینده نتیجه گرفتیم دیگه نیازی به این اصل نیست، اما اگر در آینده نتیجه نگرفتیم اقلا به این اصل عمل کنیم. اذا علم که ذالک فعلم. شیخ اعلی الله مقامه معتقد است که اصل در عمل به زن حرمته، اصل در عمل به زن حرمته. بعد مسئله را عبارتش عوض میکند، میفرماید شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت. و این از قضایای عجیب و غریبی است که شک مولد یقین باشد، شک در حجیت مولد یقین به عدم حجیت. نمیدونم دوقعی که رسائل خوندید استاد محترم این نکته را یادآور شده یا نه، که از قضایای عجیب و غریب است که شیخ میگد همین مقداری که در حجیت زن شک کردی، این شک مساوی با یقین به عدم حجیت. بیان ذالک دو بیان دارد شیخ، هر دو بیان را متذکر می شویم. بیان اولش این است که عرض کردم خدمت، یک بیان دارد، عرض برات بخوام، شیخ یک بیان دارد، آیا آخوندم بیان دیگر. بیان شیخ را از رسائل نقل می کنم، این که دارم میگم از رسائله، کفایه هم از رسائل گرفته اما خیلی خلاصه کرده. شیخ میفرماید حجیت یعنی چه؟ حجیت با دوتا سین قائم، سین استناد و اسناد. حجیت با دوتا سین قائم، استناد و اسناد. اگر یک چیزی حجت است، مثلا نمیدونم آیا خوندن فلان نماز صحیح است یا نه، اگر بگیم قول راوی در اینجا حجته، عملا استناد میکنم، قلبا هم به خدا نسبت میدهم. معنی حجیت این که الاستناد فی مقام العمل و الاسناد قلبا، استناد قائم با عمل، اسنادم قائم با قلب، معنی حجیت این. اگر میگیم قول زرار حجته، پامشم عمل میکنم، عملا نسبت میدهم به شارع، میشود استناد. قلبن هم نیت میکنم، میشود اسناد. و مسلمن استناد به شارع و اسناد به شارع بدون علم در حالت شک تشریع. در حالت شک اگر به خدا یا به پیغمبر عملا اسناد بدهی، عملا استناد کنی، قلبا هم اسناد کنی، این عملا تشریع، مسلما تشریع حرام. فثبت ولایت علی ابن ابی طالب. چطور؟ در حالت شک یقین پیدا شد به عدم حجیت، شک در حجیت مساوی شد با یقین به عدم حجیت. چرا؟ چون در حال شک اگر حجت باشد، معنی حجت یعنی چه؟ الاستناد عملا ولی اسناد و قلبن این کار در حال علم اشکالی نداره، اما در حال شک اگر استناد کنی و اسناد کنی عنوان تشریع و عنوان بدعت به خود میگیرد و مسلمن تشریع و بدعت حرامه. پس شک در حجیت تکان بخور، ملازم با قطع به عدم حجیته. چون در حال شک عمل کنی استنادم تشریع است و بدعت و تشریع و بدعت حرامه. پس در حال شک در حجیت یقین پیدا میکنیم که حجت نیست، و الا یلزم التشریع و البدعه. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ اعلی الله مقامه در رسائل. بله چرا دیگه؟ جناب عالی در حال شک توجه کنید، سقراطی بحث کنید، در حال شک عمل به خبر واحد کنی. عمل که کردی چه میکنی؟ عمل را به خدا استناد میکنی. عملا قلبا هم چه میکنی؟ به خدا نسبت میدهی. آیا بر این عنوان بدعت و عنوان تشریع منطبق هست یا نه؟ جواب بله منطبق هست. اگر منطبق شد تشریع مسلمن حرامه، پس چیزی که حرام شد پس یقین پیدا کردیم که زن در حال شک در حجیت حجت نیست، و الا اگر حجت باشد لازمه التشریع و البدعه. دیگه چون جنابالی دور نشستی گوش بنده هم که عرض کردم خدمتی که سنگینه، این دورر قرار شما را من تحویل نمیگیرم، و الا اگر نزدیکتر بودی میشنیدم دورر قرار شما را برای آقایون بازگو میکردم، اون موقع ببینم اشکال شما وارد یا نه، باشد برای بعد از درس. پس نتیجه گرفتیم شک در حجیت زاینده قطع به عدم حجیت شد. چرا؟ چون اگر در حال شک عمل کنیم استناد عملا استناد کردیم، قلبا به خدا نسبت دادیم، و بر همین کار ما عنوان بدعت و تشریع منطبقه. چرا؟ ما لم یعلم من الدین جعلناه فی الدین. تشریع شد تشریع می شود حرام، از این که تشریع حرامه می فهمیم که پس این زن قطعا حجت نیست. اگر حجت بود لازمه اش تشریعه. آقایان در برهان خونده اید که همیشه از نتیجه پی می بریم به صحت و عدم صحت مقدمات. دیدیم نتیجه شد تشریع و تشریع هم حرامه، پس اول بزن حرامه، یعنی قطع به عدم حجیت. تمام کلام شیخ. و اورد علیه المحقق الخراسانی اشکالین، داریم کفایره میگیم، و اورد علیه المحقق الخراسانی اشکالین. الاشکال الاول، اول اجمالش را بنویسیم بعدن شرح بدیم. اجمالش اینه، در دلیل انسداد اگر قائل شدیم نتیجه کشف حرف شیخ درسته، اما اگر قائل شدیم نتیجه حکومت حرف شیخ درست نیست، این اجمالشه. در دلیل انسداد دو قول است. گروهی میگن نتیجه کشف میکنیم که خدا زن را حجت کرده. در گروه میگن نه، عقل حاکم است که در این حالت عمل به زن میکنه. عرض کنم چطور میشود که نتیجه گاهی کشف و گاهی حکومت؟ فکر کردی؟ گاهی میگن نتیجه کشف، گاهی میگن نتیجه حکومت. اگر بگیم یکی از مقدمات دلیل انسداد بطلان الاحتیاط، احتیاط باطله. اگر بگیم یکی از مقدمات دلیل انسداد بطلان الاحتیاط، میگن نتیجه کشفه. چرا؟ علم که دست ما نمیرسد، دست ما کوتاه و خرما برنخیر. علم که دست ما نمیرسد، احتیاط هم که باطله، یعنی حرامه. پس چه کنی؟ از اون طرف هم شارع میگد به توضیح المسائل عمل کن، به شریعت عمل کن. کشف میکنیم که شرع این زن را در این حالت حجت کرده. چرا؟ نمیشود خدا همه راه ها را به روی ما ببندد بعدن بگد مرا اطاعت کنی. پس اگر از مقدمات دلیل انسداد یکی بطلان الاحتیاط، حرمت الاحتیاط شد، احتیاط باطله. علمم که وجود ندارد، از اون طرف هم شارع میگد عمل به اسلام واجب. کشف میکنیم خدا گر ببندد ز حکمت دری، گشاید ز رحمت دری، حکمت دری دیگری. معلوم میشود زن را حجت کرده. کشف میکنیم که زن را حجت کرده. و اما اگر بگیم نه، عمل به احتیاط واجب نیست، نه که حرامه، اینجا دیگه نمیتونیم قائل به کشف بشیم. چرا؟ چون همه درها را به روی ما نبسته. دو تا در داریم، یک در عمل به زنه، در دیگر عمل به احتیاط. عقل میگه چون عمل به احتیاط موجب اختلال نظامه، عقل در این حالت حاکم است که به زن عمل کن، چون مفسده نداره، اما عمل به احتیاط مفسده داره. پس اگر در اولی کاشفه، چون تمام درها به روی ما بسته است، عقل کشف میکند از حجیت زن این دشاره. اما علل حکومه تمام درها به روی ما بسته نیست، هم زن است هم احتیاط. عقل میگد اون مفسده دارد، این مفسده ندارد، حاکم است بر حجیت زن. ازا علم که هازا، که کشف یعنی چه، حکومت یعنی چه، چطور می شود نتیجه می شود کشف، نتیجه می شود حکومت، اشکال آخوند را بگیم. آیا آخوند میگد اگر قائل به کشف باشیم، حرف شیخ درسته. چرا؟ به جهت این که اگر ما این خبر را که عمل می کنیم، زن را که عمل میکنیم، میگیم شارع این را حجت کرده. حجت کرده یعنی چه؟ استناد عملا، اسنادم قلبا به شارع نسبت میدهیم. علل کشف به شارع نسبت دادن میشود تشریع و بدعه. اما علل حکومه هرگز به شارع نسبت نمیدیم. عقل میگد بر این که عمل کن به زن، عمل نکن به احتیاط. پس در کش اسناد به شر هست، اما علل حکومه اسناد به شر نیست. اشکال شما شیخ این که میگید حجیت ملازم است با، حجیت ملازم است با استناد و اسناد، علل کشف به خدا نسبت میدهد. اما علل حکومه حجیت ملازم با استناد و اسناد نیست. تکرار میکنم، اشکال آخوند این است که جناب حجیت گاهی ملازم با اسناد و استناد هست و گاهی ملازم نیست. علل کشف ملازم با استناد و اسناده، اما علل حکومه حجیت ملازم با اسناد و استناد نیست، چون عقل حاکمه. فتبینه اون چه که شیخ بافته بود نصفش خراب شد. گفت الحجیت ملازمتون، دنبالش بگو، الحجیت ملازمتون للاسناد و الاستناد. میگیم عدل کش درسته، حجیت در اونجا حق با شماست، ملازم با اسناد و استناده. اما علل حکومه حجیت هست اما اسناد و استناد نیست. پس فلیس الحجیت ملازمتن، فلیس الحجیت ملازمتن للاستناد و الاسناد مطلقا. ظن علل کشف حجت اسناد استناد هست، ظن علل حکومه حجت اما اسناد استناد نیست. پس بین اسناد استناد و حجیت عموم خصوص مطلق، اسناد استناد اخص، حجیت اعمه. آنچنان نیست که هر کجا اسناد استناد باشد حجیت هست، اما گاهی حجیت هست اسناد استناد نیست، کما فی الظن علی حکومه. یک کلمه تکرار میکنیم، شیخ میگفت هر کجا بگیم حجیت دوتا سینم داره، استناد و اسناد. آخون بگد نه، علل کشف اگر بگیم حجیت اسناد و استناد هست، اما علل حکومه حجیت هست اما اسناد و استناد نیست. این اشکال مرحوم آخون یلاح از علیه. جناب آخون شما مسئله را گم کردید. بحث شیخ در حجج شرعیه هست، بگن حجج شرعیه ملازم با اسناد استناده، ولذا اگر دلیل بر حجیت نباشد اسناد استناد می شود بدعت. مثالی که شما می زنی حکومت از قبیل حجج شرعی نیست، از قبیل حجج عقلیه. ظن علی حکومه حجت شرعی نیست، حجت عقلی است. اگر شیخ میگد الحجیت ملازمتون با دو تا سین، در حجت شرعیه میگد چیزی که شرع حجت کند ملازم با دو تا سینه. اما ظن علی الحکومه حجت شرعی نیست، حجت عقلی است، ولذا در اونجا حجیت هست اما این دو تا سین در اونجا نیست. اشکال اول آیا آخوند بر این تقریر وارد نیست. از اشکال ثانی آیا آخوند اشکال دومی کرده، اون کدومه؟ میگه جناب شیخ شما چسبیدی به دو تا سین، منم چسبیدم به چهار تا کلمه اتو کشیده. شما چسبیدی به دو تا سین استناد و اسناد، من چسبیدم به چهار تا. حجت یعنی چه؟ الفاظ اتو کشیده. اتو کشیده میدونی شلوار انسان اتو میکشن، کت انسان اتو میکشن. بعضی از الفاظ داریم که الفاظ مسجع و مقفاست، ما اونها را میگیم الفاظ اتو کشیده. چهار تا الفاظ داریم: الحجه نجزه اذا اصاب، القرآن حجتون از سنت و حجتون نجس ازا اصا. دو، از ذره ازا خادف، تجرا ازا ارتکب مع مخالفت الواقع، انقیاد عمل مع مخالفت الواقع. حجیت این چهارتا را داره، حفظ کردیم دیگه از این روشن تر نمیشه گفت. توجه کردیم؟ اگر بگیم خبر واحد حجته، اگر مولا بگد زراره بگد هازا واجب، ازا اصابه نجس، ازا خالفه از زر. سه، اگر بگد واجبه دروغ باشد و من عرض کنم انجام ندهم، می شود تجری. عرض کنم دروغ باشد ولی من انجام بدهم، می شود انقیاد. حجیت این چهارتا را می خواد. اون دوتا می خواد باشد، می خواد نباشد. اون دوتا کدوم دوتا سین؟ اسناد و استناد. این چهارتا را می خواهیم. ازا کان حجتن نجزا ازا اصاب، از ذره ازا خالف، تجرا اگر مخالف واقع شد و عمل کنه، انقاد اگر مخالف واقع شد و این آدم عمل کنه. البته تجری در حرامه، انقیاد در واجباته. و اما اون دوتا میخواد باشد میخواد نباشه. این اشکالش بد نیست، اشکال اولش وارد نیست که میگفت اسناد استناد در زن علال حکومه ارز کنم نیست ولی حجت هست. گفتیم اگر شیخ میگد اسناد استناد ملازم با حجیته، در حجت شرعیه میگم نه در حجت عقلی. بله اشکال دومش خوبه که جناب شیخ شما لزوم ما یرزم، لزوم ما لا یرزم چیه؟ چیزی که لازم نیست کوشش رو گرفتی، اسناد و استناد. الحجت عبارتون اما ازا اثبت الامور الاربعه، بگو اثبتت الامور الاربعه، نجز ازا اصا، از ذر ازا خالف، جر را در حرام اگر انجام بده و مخالف واقع، انقاد مخالف واقع ولی واجبات. اون دوتا دیگه لازم نیست. تمر کلامو حول البیان الاول، گفتم هاهنا بیانان، البیان الاول للشیخ الانصاری، البیان الثانی للمحقق الخراسانی. این دوتا بیان برای چیه؟ بیان اول بیان دوم برای چیه؟ شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیتی، هم بیان شیخ و هم بیان آخوند. بیان شیخ را خوندیم، الان بیان آخوند را میخونیم. برای چی میخونیم؟ شک در حجیت ملازم با قطع به عدم حجیتی. بیان آیا آخوند اینه، میفرماید آثار سه جوره، گاهی بر موضوع واقعی مترتبه، بدانی یا ندانی اثر هست. سأل خمرو حرامان، حرمت مال خمره، بدانید حرامه، ندانید حرامه. البول نجس، بول نجسه، بدانید یا ندانید. برخی از احکام برود روی واقع، بما هو واقع، بدانی یا ندانی. قومی ها یه مسئله میگن، چه میگن؟ آش کشک خالته، بخوره پاته نخوره پاته، این همانه. حکم رفته روی واقع، بدانی یا ندان، این یک. دو، گاهی حکم رفته روی علم، اگر بدانی یا ندانی، فقط روی علم، فقط روی علم. ندانی هیچ، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذیر. نجاست رفته روی علم، ولذا تا ندانی براتون پاکه. این دو قسم. قسم اول کدومه؟ قسم اول رفته روی واقع، سواء علم ام لم یعلم، مثل البول و نجس. قسم دوم کدوم؟ اونش که رفته روی علم، بما هو هو کل شیء طاهر حتی تعلم. قسم سوم کدومه؟ بفرمایید، برندتر بفرمایید، ببینم چقدر مطالعه کرد. بله بله، بله مشکوک الواقع، حکم رفته روی واقع مشکوک. چه مثالی بزنیم براش؟ بله، عرض کنم خدمتون که لطف کنید من عبارت را بخونم. احکام، البته این عبارت کفایه نیست، عبارتیست که من خلاصه کردم. این که اصرار میکنم آقایون شبها مطالعه کنن همینه. عرض کردم خدمتتون که مثال اول حرمته، مثال دوم علا واقعهی و مشکوکه کت تهاره، و ثالثتن یترتب علا العلم بالشیء فیکون وجوده العلمی موضوعا للاثر. بفرمایید، مثالی که ما زدیم اشتباه بود، اثر میگیریم. حکم میرود روی واقع، بما هو واقع، مثل الخمر و حرام. حکم میرود روی واقع و مشکوک، مثل طهارت. کل شیء طاهر، طاهر هم رفته روی طاهر واقعی و هم رفته روی طاهر مشکوک. اشتباه ما در این مثال بود. پس گاهی می رود روی واقع، بما هو واقع، مثل الخمر حرام. گاهی می رود روی واقع و مشکوک. کل شیء طاهر، این عبای من طاهره، واقعا پاک باشد، مثل در فرات بشویم، طاهره. مشکوکش هم طاهره. سوم، حکم می رود روی معلوم، بما هو معلوم. اتفاقا آثار حجیت رفته روی معلوم الحجیت. آثار حجیت کدومه؟ اون چهار تا بگید. نجز ازا اصا، اززر ازا خادف، تجری و انقیاد. این چهار تا نرفته روی حجت واقعی که من بدانم یا ندانم، رفته روی حجتی که معلوم الحجیه باشه. چرا روی حجت واقعی نرفته؟ چرا روی حجت واقعی نرفته که من بدانم یا ندانم؟ به خاطر این که اگر من ندانم، براعت در آنجا حاکمه، رفع عن امتی ما لا یعلمون. اگر ندانم، اونجا اصل براعت سینه میزنه. پس آثار حجیت که این چهار تاست، رفته روی معلوم الحجیه. بدانم این چهار تا هست، اگر ندانم دیگه این چهار تا نیست. چرا؟ اگر ندانم در اونجا اصل براعت حاکمه. پس شک در حجیت مساوی شد با یقین به عدم حجیت. چرا؟ لأن الآثار الأربعه ترتبت على معلوم الحجیه، و الا مشکوک الحجیه اصل براعت در آنجا حاکم. تم الکلام فی البیان الاول با دو اشکال آخون، البیان الثانی بدون اشکال. خب تا اینجا ما النقال و کالبقال خواستیم هم رسائل روشن بشه، هم کفایه روشن بشه، هم مسلط بر مطلب. چیزی که بنده میخوام عرض کنم، اتفاقا در اینجا هم نقالم، نظر خودم نیست، یعنی از کسی گرفتم، از مرحوم امام. ایشون میفرمود فرق است بین تشریع و بین بدعت. آقایان در اینجا میگن تشریع و بدعت، ایشون میفرمود تشریع با بدعت فرق داره. تشریع مربوط است به قلب، انسان قلبن ما لیس من الدین جزء دین قرار بدهد، تشریع اینه. ما لیس من الدین، ادخال ما لیس من الدین فی الدین. اما بدعت راجع به قلب نیست، راجع به عمله. فلان عرض کنم بدعتگر عملا یک کاری را انجام میدهد، گروهی را هم به دنبالش میکشد، اشاعه هست. میفرمود التشریع راجع به قلب، بدعت راجع به عمل. ضمناً میگفت تشریع محاله، آنی که ممکنه بدعته. چرا تشریع محاله؟ میگه محالت چیزی که من میدانم جزء دین نیست. چطور میتونم عقد القلب کنم بگم جزء دینه؟ یکی از مبانی امام همینه، تشریع مال قلبه، بدعت مال عمله، بدعت امر ممکن و واقعه، تشریع اصلا امکان نداره. چرا؟ منی که میدانم جزء واقع نیست، جزء دین نیست، چطور میتونم عقد القلب کنم انه من الدین؟ این مبنای امامه. ما بر این مبنای امام یه نظر کوچکی داشتیم، کجا گفتیم؟ در موافقت التزامیه. در موافقت التزامیه گفتیم نه، خیلی ها هستن که میدانن حقه، اما برخلاف اون تظاهر میکنن و عقیده من میشون. کجا؟ عرض کردیم خدمت و جهدو به فی انفسهم چی؟ و جهدو و استیقنت ها انفسهم. در اونجا گفتیم نه، هستن کسانی که به قبری انودن که حتی با اینکه میدانن حق نیستن، خودشون را معتقد میکنن که ما حقیم. فرعون میدونست بر اینکه ناحقه، اما در این حال عقیده اش به جایی رسیده بود که خود را اله میدانست عملا و قلبا. البته فرمایش ایشان متینه، بعید است که انسان عالم باشد مع العلم عقیده بر خلاف، اما گاهی گناه اونچنان زخیم می شود عقیده انسان را هم عوض می کنه. گاهی بر اثر کثرت گناه عقیده را هم عوض بکنه. سمکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. دخت گرامی علی این آیه را در مجلس ابن زیاد خواند. سمکان عاقبت الذین اساءوا السوء، ربا میخورن، فحشا دارن، سرقت دارن، آدم کشی دارن، انقدر گناه میکنن که در نتیجه ان کذبوا به آیات الله، قلبا آیات خدا را تکذیب میکنن. گاهی گناه بیشتر سبب میشود که انسان عقد القلب برخلاف علم خودش انجام بده. بنابراین هم تشریع ممکنه و هم عرض کنم بدعت. فردا آیات روایات میخونم که بدعت حرامه.